سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمون رو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا تو ادامه قسمت‌های قبلی راجع به سوگیری‌های رفتاری باهات صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. خب قبل از اینکه شروع کنیم اول سوگیریایی که قسمت قبل باهاشون آشنا شدیم رو یه مرور بکنیم. اگه یادت باشه 5 تا سوگیری رو یاد گرفتیم: فرااعتمادی، رویدادگرایی، دگرگون‌گریزی، گروهی یا گله‌ای و داشته بیش‌نگری. حالا که قبلی ها رو با هم مرور کردیم بریم 5 تا سوگیری جدید رو یاد بگیریم. 11 سوگیری مقالطه قمارباز. این از اون سوگیری هاست که نصف توضیحش تو اسمشه. چطوری؟ ببین، بیا فرض کنیم با دوستت شرط بستی و دارین با هم شیر یا خط میندازین. تو این موقعیت اگه چند دفعه پشت سر هم شیر بیاد، احتمالاً توی ذهن تو این فکر میاد که این دفعه حتماً باید خط بیاد. اما این در حالیه که احتمال اومدن خط همیشه 50-50 و این احتمال اصلاً به اینکه دفعات قبل نتیجه چی بوده ربطی نداره. درسته؟ پس این سوگیری زمانی اتفاق میفته که فرد اعتقاد داشته باشه که احتمال وقوع یه رویداد تحت تأثیر رویدادهای گذشتشه، در شرایطی که هیچ مبنای منطقی یا آماری برای اون باور وجود نداشته باشه. حالا از اونجایی که این سوگیری معمولاً تو قمار اتفاق میفته، این اسمو براش انتخاب کردم. ولی واقعیتش اینه که سوگیری مقالطه قمارباز میتونه روی تصمیم گیری افراد تو زمینه‌های دیگه مثل مسائل مالی و سرمایه گذاری هم تأثیر بذاره. مثلا یه سرمایه گذار ممکنه بره توی یه سهم سرمایه گذاری کنه فقط به این خاطر که اون سهم مدت زیادی قیمتش پایین بوده و رشد نکرده. این فرد ممکنه تصور کنه چون این سهم یه مدت رشد نکرده، پس حالا احتمال اینکه رشد خوبی بکنه از بقیه سهم ها بیشتره و در نتیجه سرمایه گذاری خوبیه. همه اینا در حالیه که ممکنه هیچ دلیل منطقی برای این تصور وجود نداشته باشه. یه مثال دیگه میتونه عکس همین داستان باشه. کی؟ وقتی یه سهم چند روز پشت سر هم منفی میخوره و همینم باعث میشه سرمایه گذارا فکر کنن که این روند ادامه داره و احتمال پایین اومدن سهم رو بیشتر از واقعیت در نظر بگیرن. پس این سوگیری باعث شد سرمایه گذارا فکر کنن که رویدادای گذشته بر احتمال رویدادای آینده تأثیر میذاره. به خاطر همین برای جلوگیری از تأثیرات منفی این سوگیری مهمه که ما تصمیماتمونو بر مبنای تحلیل منطقی و ارزیابی اطلاعات موجود بگیریم، نه بر اساس باورای اشتباهمون. برای این کار لازم دیدگاه‌ها و منابع متنوع رو جستجو کنیم و تمایل داشته باشیم مفروضاتمون رو به چالش بکشیم. علاوه بر این، داشتن دیدگاه بلند مدت و تمرکز روی اهداف کلی سبد سرمایه گذاری هم مثل همیشه میتونه بهمون کمک کنه. 12 سوگیری نماگری. این سوگیری زمانی اتفاق میفته که افراد میان به تصاویر و مفروضاتی که تو ذهنشونه تکیه میکنن تا با استفاده از اونا در مورد یه چیز جدید قضاوت یا تصمیم گیری کنن. بذار یه مثال بزنم. اگه تو یه فردی رو با روپوش سفید ببینی، ممکنه فکر کنی که این فرد از کادر درمانه، حتی اگه هیچ مدرک دیگه‌ای برای تایید این فرضت نداشته باشی. این به این دلیله که یه تصویر اولیه از کادر درمان تو ذهن ما نقش بسته و همین موضوع باعث میشه که وقتی با یه فرد جدید روبرو میشیم که به اون تصویر شباهت داره، با تکیه روی مفروضاتمون در موردش قضاوت کنیم. خب، این مدل شباهت سازی تو بعضی از موقعیت‌ها میتونه مفید باشه، چون به ما کمک میکنه بر اساس اطلاعات محدود یه قضاوت سریع انجام بدیم. اما در عین حال میتونه باعث بشه که تو قضاوت ها و تصمیم گیری هامون دوچار خطا بشی. این خطا به خصوص وقتی که به شدت به این کلیشه ها و تصاویر ذهنی متکی بشیم اتفاق میفته. بذار یه نمونه از این خطا رو تو مسائل مالی برات بگم. بیا فرض کنیم یه سرمایه گذار در حال بررسی سرمایه گذاری توی شرکتیه که تو حوزه فناوری‌های جدید کار میکنه. این شرکت یه محصول جدید معرفی کرده که خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و واسه همینم سرمایه گذار ما به پتانسیل رشد این شرکت خیلی امیدوار شده. تا اینجای داستان اوکیه. حالا اگه همین سرمایه گذار بیاد تمرکزشو بذاره روی موفقیتی که بقیه شرکت‌های فناوری داشتن، اون وقت ممکنه این سرمایه گذار در معرض سوگیری نماگری قرار بگیره. چجوری؟ مثلا ممکنه فکر کنه چون بقیه شرکت‌های فناوری موفق از یه الگوی خاص پیروی کردن، یعنی مثلا تو چند سال اول یه رشد سریع رو تجربه کردن، پس این شرکت جدیدم حتما همین الگو رو خواهد داشت. این مدل نتیجه گیری و تفکر میتونه برای سرمایه گذار ما مشکل ساز بشه، چون میتونه باعث بشه سرمایه گذار ریسکای بالقوه یا نقصایی که تو مدل تجاری شرکت جدید هست رو نادیده بگیره. به غیر از اون میتونه باعث بشه بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست تصمیم گیری کنه. برای همین واسه جلوگیری از سوگیری نماگری، سرمایه گذار قصه ما باید تا حد امکان در مورد این شرکت فناوری، مسائل مالیش، تیم مدیریتیش، رقبا و پتانسیل رشدش اطلاعات جمع‌آوری کنه. سرمایه گذار ما باید از تعصبات و تصاویر ذهنی خودش از یه شرکت فناوری موفق آگاه باشه و آماده باشه اطلاعات جدیدی که ممکنه مفروضاتش رو به چالش بکشه رو دریافت کنه. با یه رویکرد عینی‌تر به تصمیم سرمایه گذاریه که میتونه تصمیم آگاهانه تر و منطقی تری بر اساس جزئیات خاص شرکت جدید بگیره و فقط بر اساس الگوها یا کلیشه‌های گذشته رفتار نکنه. 13. سوگیری خوداسنادی. این سوگیری خیلی باحاله. مطمئنم تا حالا مثالاشو زیاد دیدی. ببین، سوگیری خوداسنادی میگه افراد موفقیت‌های خودشونو به توانایی یا تلاشاشون و شکستاشونو به عوامل بیرونی که خارج از کنترلشون نسبت میدن. به یه زبون دیگه، اگه موفقیم به خاطر خودمونه و اگه شکست خوردیم تقصیر بقیه است. یه مثال این سوگیری وقتیه که یه دانش آموز تو کنکور رتبه خوبی میگیره. اون موقع است که هوش یا تلاششو به رخ همه میکشه. حالا اگه همین دانش آموز رتبه خوبی نگیره، اون وقت زمین و زمان رو مقصر میدونه. معلمام خوب درس نداده بودن، سوالا خارج از کتاب بود، غلط بود، بچه ها حواسم رو پرت کردن، صندلی خراب بود، مدادم شکست و الا ماشاءالله دلیل دیگه که میتونه بگه. با این اوصاف، این سوگیری میتونه مشکلاتی رو برای افراد به وجود بیاره. چرا؟ چون میتونه باعث بشه افراد تو زمان موفقیت توانایی خودشون رو دست بالا بگیرن و تأثیر عوامل خارجی روی عمل کردشون رو پایین در نظر بگیرن. از اون طرفم میتونه باعث بشه که افراد مسئولیت پذیر نباشن و کمتر مسئولیت اشتباهات یا کاستیاشون رو بپذیرن. حالا غیر از این مثال که برات گفتم، سوگیری خوداسنادی میتونه تو زمینه‌های مالی هم اتفاق بیفته. یعنی مثلا ممکنه یه سرمایه گذاری موفقی انجام بده و فکر کنه موفقیت اون سرمایه گذاری فقط به خاطر مهارت یا تخصص خودش بوده. ولی وقتی سرمایه گذاریش ناموفق بشه، اون وقته که شرایط بازار، اتفاقات غیر منتظره، دولت، دستکاری بازار یا حتی توصیه های اشتباه بقیه رو عامل عدم موفقیتش بدونه. برای همین واسه این که بتونیم از سوگیری خوداسنادی جلوگیری کنیم، مهمه که مثل همیشه اول از سوگیری خودمون آگاه باشیم و بعد رویکرد عینی تری برای ارزیابی عملکرد خودمون در پیش بگیریم. این رویکرد عینی تر میتونه شامل گرفتن بازخورد از دیگران، تجزیه و تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری و همینطور پذیرفتن این احتمال باشه که عوامل خارجی میتونن هم تو موفقیت ها و هم تو شکست های ما نقش داشته باشن. بنابراین با داشتن یه نگاه متعادل تر و واقع بینانه تر به توانایی خودمون و عوامل خارجی میتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. خب بذار قبل از این که ادامه سوگیری ها رو برات بگم، همینجا ازت به خاطر اینکه تا حالا اپیزودای این پادکست رو گوش کردی و اونو سابسکرایب کردی تشکر کنم. لطفاً بازم مثل یه رفیق از پولشناسی حمایت کن و ما رو هم به دوستات معرفی کن. راستی من دوست دارم که تو ساختن این پادکست تو هم با من مشارکت داشته باشی. پس لطفاً هم نظراتتو با هم در میون بذار و هم به هم بگو دوست داری راجب چه مباحثی تو این پادکست صحبت بشه. منتظر کامنتات تو کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی پادکست هستم. چهارده، سوگیری توانپنداری. این سوگیری میگه که ما آدما توانایی خودمون برای کنترل یا تأثیر روی چیزایی که خارج از توانمون هست رو بیش از حد ارزیابی میکنیم. یعنی با اینکه واقعاً یه سری از چیزا به شانس یا عوامل بیرونی بستگی دارن، ما خودمون فکر میکنیم که خیلی قدرتمندیم و میتونیم روی اون چیزا کنترل یا تأثیر داشته باشیم. نمونه این سوگیری تو حوزه مالی وقتیه که سرمایه گذار فکر میکنه بیشتر از چیزی که واقعاً میشه میتونه روی عملکرد سرمایه گذاریش تأثیر بذاره. مثلا فرض کن یه سرمایه گذار چند ساله که تو بورس سرمایه گذاری کرده و با این تجربهش فکر میکنه که با انتخاب دقیق سهم و زمان بندی درست معاملات میتونه بازده بیشتری نسبت به کل بازار به دست بیاره. این در حالیه که در واقعیت خیلی از عوامل غیر از این دو مورد که تحت کنترل سرمایه گذاره میتونه روی عملکرد سرمایه گذاری تأثیر بذاره. مثل چی؟ مثل نرخ ارز و بهره، شرایط سیاسی و اقتصادی، رویدادهای غیر منتظره و خیلی چیزای دیگه. حتی ماهرترین سرمایه گذارام نمیتونن این عوامل رو کنترل کنن و عملکرد سرمایه گذاری اونا میتونه تحت تأثیر این شرایط قرار بگیره. پس مشکل این سوگیری میتونه این باشه که باعث اعتماد به نفس بیش از حد و رفتارای ریسکی تو سرمایه گذارا بشه. سرمایه گذارایی که باور دارن بیشتر از چیزی که واقعا هست روی شرایط کنترل دارن، به احتمال زیاد ممکنه تصمیمای یهویی یا خیلی ریسکی بگیرن که در نهایت منجر به عملکرد ضعیفشون بشه. به همین خاطر برای جلوگیری از سوگیری توانپنداری مهمه که محدودیتامونو بشناسیم و اون وقت روی عواملی که واقعا کنترل داریم، مثل تنوع دادن به سبد سرمایه گذاری یا مدیریت ریسکمون تمرکز کنیم. به علاوه میتونیم از مشاوره افراد متخصص تو این حوزه استفاده کنیم تا چشم‌انداز واقعی تری نسبت به بازار پیدا کنیم و عواملی که خارج از کنترلمون هست رو بهتر بشناسیم و تأثیرشون رو درک کنیم. 15. سوگیری سازگارگرایی. این سوگیری تلاش میکنه موقعیتی رو توضیح بده که افراد توی اون دو یا چند تا باور متضاد رو به صورت همزمان تجربه میکنن. وقتی افراد با این باورای متضاد روبرو میشن، ناراحتی و استرس باعث میشه دو نوع رفتار از خودشون نشون بدن، یا اینکه رفتارشون رو تغییر بدن یا کاراشون رو توجیه کنن. یه نمونه این سوگیری میشه کسی که میدونه سیگار برای سلامتیش مضره اما همچنان سیگار میکشه. تو این شرایط احساس ناراحتی یا میتونه به این فرد انگیزه بده که رفتارشو تغییر بده و سیگار رو ترک کنه، یا میتونه باعث بشه خودشو توجیه کنه و بگه سیگار به هم کمک میکنه و باعث آرامشم میشه. به این ترتیب فرد ناهماهنگی بین باوراشو کاهش میده و هماهنگی رو به ذهنش برمیگردونه. این تلاش برای سازگار شدن با شرایط و دلیل تراشیا همون سوگیری سازگارگراییه. حالا یه مثال مالی برات بگم. ببین، فرض کن یه نفر بر اساس توصیه یه تحلیلگری بره یه سهمی رو بخره. اگر بعد از این خرید قیمت سهم خیلی پایین بیاد، اون وقت سرمایه گذار ما ممکنه این سوگیری رو تجربه کنه. چرا؟ چون حالا اعتقادش به اعتبار اون تحلیلگر و پتانسیل اون سهم توسط بازار به چالش کشیده شده. در نتیجه برای کم کردن این ناهماهنگی سرمایه گذار ممکنه یکی از این کارا رو انجام بده. اول میتونه باور خودش رو تغییر بده و اعتراف کنه که اشتباه کرده و سهامش رو با ضرر بفروشه. دوم ممکنه تو انتظاراتش تجدید نظر کنه و منتظر بهبود سهم توی بلند مدت بمونه. حالت بعدی میتونه این باشه که سرمایه گذار تصمیم خودشو با سرزنش عوامل خارجی مثل نوسانات بازار، بدشانسی یا دستکاری سرمایه گذارای دیگه توجیه کنه. غیر از اینا ممکنه دنبال اطلاعاتی بره که از دیدگاه اولیش حمایت کنه، مثل اخبار مثبت در مورد شرکت یا نظرات مثبت سایر تحلیلگرا. یه کار دیگه‌ام که میتونه انجام بده اینه که اهمیت عملکرد این سهم رو کم جلوه بده و روی جنبه‌های دیگه پورتفولیو تمرکز کنه. حتی ممکنه از بررسی قیمت سهام یا خوندن اخبارم اجتناب کنه. پس می‌بینی سازگارگرایی میتونه باعث بشه سرمایه گذار رفتارهای مختلفی رو از خودش نشون بده تا این تضاد رو کم کنه. برای همین واسه غلبه به این سوگیری اول لازمه که به موقعیتایی که توشون احساس ناراحتی، تضاد یا حالت تدافعی پیدا می‌کنین توجه کنیم. تو این موقعیت‌ها از خودمون بپرسیم که با اطلاعاتی که با باورامون در تضاده داریم چی کار میکنیم؟ ازشون اجتناب میکنیم؟ تحریفشون میکنیم؟ یا داریم بی اهمیت جلوشون میدیم؟ این مهمه که مثل همیشه دنبال دیدگاه ها و شواهد مختلف باشیم و خودمونو به چالش بکشیم. غیر از این خوبه که دنبال منابع اطلاعاتی قابل اعتماد باشیم تا حقایق و داده‌هایی رو به ما بدن که باورامون رو تایید یا رد کنن. اگه متوجه شدیم که رفتارمون با باورمون ناسازگاره، تلاش کنیم یا رفتارمون رو تغییر بدیم تا با باورمون مطابقت کنه، یا باورمون رو مطابق با رفتارمون تغییر بدیم. اینطور نباشه که دلیل تراشی کنیم یا از موضوعات فرار کنیم. بعضی اوقات ممکنه تغییر رفتار یا باور ممکن یا مطلوب نباشه. در این صورت میتونیم ناسازگاری رو تصدیق کنیم و یاد بگیریم که باهاش زندگی کنیم بدون اینکه الکی منطقی جلوه بدیمش یا انکارش کنیم. خب با 5 تا سوگیری رفتاری دیگه آشنا شدیم. انشالله تو قسمت بعدی یه سری دیگه از سوگیری ها رو برات توضیح میدم. ممنونم ازت که این قسمت با هم همراه بودی. دمت گرم. فعلا خدافظ.